بسم الله الرحمن الرحيم وأقول إن كل ما لم يصلح أن يكون محمولا في المسائل البرهانية فلا يصلح أن يكون محمولا في المقدمات البرهانية البتة سواء كانت مبادئ خاصة أو مبادئ عامة إلا الأجناس والفصول وما يشبهها. بحث در این فصل درباره موضوعات و مبادی و مسائل علوم بود. در قسمت اخیر این بحث رابطه بین مسائل و مبادی را میخوان توضیح. درباره مسائل که بحث میکردند فرمودند که این بحث در دو بخش انجام میگیره، یکی راجع به موضوعات مسائل و یکی درباره محمولات مسائل. در محمولات مسائل فرمودند که اگر مسئله مجهولت الانیه باشه، محمولات مسائل از ذاتیات نمیتونه باشه، برای اینکه ذاتیات مجهول نیستن. ولی اگر مجهولت الانیه باشه، میتونه محمولات از ذاتیات هم باشد. بعد توضیح دادن که انواع محمولات مسائل از چه گونه چیزهایی هستند: عوارض ذاتیه موضوع، عوارض ذاتیه انواع موضوع، عوارض عوارض و چیزهای دیگری که بیان کرد. اجمالاً به دست اومد که بعضی از مفاهیم هست که در مسائل علم نمیتونه محمول قرار بگیره. از اینجا رابطه مسائل را با مبادی در این جهت بیان میکنه که اون چه نمیتونه محمول در مسائل قرار بگیره، در مبادی هم نمیتونه قرار بگیره. عوارض غریبه‌ای که در مسائل علم مطرح نمیشه، در مبادی هم، یعنی مبادی تصدیقیه، در اونجا هم محمول قرار نمیگیره. فقط گاهی ممکن است بعضی از مقدمات برهان مشتمل بر جنس و فصل باشد، که گفتیم در صورتی که مسئله مجهولت الانیه باشه، محمول نمیتونه بر جنس و فصل قرار بگیره. حتی اونجایی که در محمول مسئله جنس و فصل واقع نمیشه و اونجایی است که مجهولت الانیه باشه، حتی در اونجا هم ممکن است یکی از مقدمات برهان مشتمل بر جنس و فصل باشه. بیان این مطلب چگونه ممکن است با این که ما نمیخوایم جنس و فصل را اثبات کنیم، اما در مقدمات برهان از جنس و فصل استفاده میکنیم، این چگونه میشه؟ میفرمایند ممکن است که ما یک عرض ذاتی برای موضوع مسئله داشته باشیم که بیان باشه، ولی جنس این عرض ذاتی برای ما بیان نباشه. بخواهیم جنس اون عرض ذاتی را برای موضوع مسئله اثبات کنیم، در اینجا صغرای ما عبارت خواهد بود از موضوع مسئله و عرض ذاتیش، این از جنس و فصل نیست. اما کبرای ما عبارت خواهد بود از عرض ذاتی و جنس اون عرض ذاتی، پس از جنس استفاده میشید. از اون طرف هم ممکن است در طرف صغرا هم جنس و فصلی واقع بشه، یعنی محمول صغرا جنس باشد برای موضوعش، حد وسط جنس باشه مثلا برای حد اصغر، و بخواهیم از این راه عرض ذاتی اون جنس را اثبات کنیم برای نوع، یعنی ثبوت این عرض ذاتی برای جنس اعرف است از ثبوتش برای نوع. اون چه نهایتاً اثبات میشه یک عرضی است برای موضوع، چه در صورت اول و چه در صورت دوم، اما اون چه واسطه هست در ثبوت این عرض ذاتی جنس موضوع هست و یا جنس محمول یا فصل موضوع یا فصل محمول، چنین چیزی ممکن. و اقول ان کل ما لم یصلح ان یکون محمولا فی المسائل البرهانیه مثل اعراض غریبه فلا یصلح ان یکون محمولا فی المقدمات البرهانیه، صغرا و کبرا هم نباید مشتمل بر محمولات غریبه باشه، اعراض غریبه باشه. این مبادی خواه مبادی خاص باشند که مخصوص به یک علم است یا مبادی عام باشند که چند علم یا همه علوم درش شریک، الا اجناس و فصول، که فل جمله اجناس و فصول میشه در مقدمات برهان واقع بشود، البته در یکی از مقدمات برهان نه هر دو. اگر در هر دو باشه نتیجهش میشه اینکه جنسی را برای موضوع بخوایم اثبات کنیم، نه همون اشکال پیش میاد، ولی در یکی از مقدمات میشه. حالا توضیح میده. الا اجناس و فصول و ما یشبه ها ذاتیات فإنها یجوز ان تكون محمولة على انواعها في المقدمات، ممکن است یه مقدمه ای داشته باشیم یا صغرا یا کبرا که محمولش جنس موضوع خودش باشه. فإنه یجوز ان یکون الاکبر جنسا للاوسط، اما اوسط دیگه خودش جنس و فصل نیست، اکبر فقط جنس است برای اوسط یا فصل است برای اوسط. اما اوسط چیه؟ اوسط خودش عرض ذاتی اصغر، یعنی جنس عرض ذاتی را میخواییم اثبات بکنیم نه جنس موضوع مسئله. و یکون و کما ان العرض یجوز ان یبتدع فیطلب، همونطور که ما گاهی خود یک عرض ذاتی را میخواییم برای یه موضوعی اثبات کنیم، ممکن است مقصود ما این باشد که جنس یک عرض ذاتی را برای موضوع مسئله اثبات کنیم. اینجوریست، همچنان که عرض ممکن است ابتداءً مطلوب واقع شود، یعنی اول بخوایم خود عرض را اثبات بکنیم، اتفاق میفته. اکثر مسائل اینطوره که ما میخوایم عرض ذاتی خود موضوع را اثبات بکنیم، یعنی نوع اون عرض ذاتی را میخوایم اثبات کنیم. چنان که چنین چیزی ممکن است، کذالک یجوز ان یبتدع فیطلب جنسه او فصله، ممکن است منظور از مسئله این باشد که جنس عرض ذاتی رو برای موضوع مسئله اثبات کنند. در این صورت است که اون وقت جنس عرض ذاتی محمول واقع می شود در یکی از مقدمات، در کبرا. این از یک طرف. در چنین صورتی کبرا مشتمل خواهد بود بر جنس اوسط یا فصلش مثلا. از طرف دیگه یجوز ان یکون الاوسط جنسا للاصغر او فصلا، ممکن هم هست که اوسط نسبت به اصغر جنس و فصل باشه، ولی اکبر عرض ذاتی اوسط باشه. یعنی هر دو مقدمه نمیشه که محمولاتش جنس و فصل باشن برای موضوعش. اگر صغرای ما محمولش جنس یا فصل بود برای موضوع، کبرا دیگه باید محمولش عرض ذاتی باشه. فمن هذه الجهت تدخل الاجناس و الفصول فی جمله المحمولات، به این شکل هست که محمولات میتونن در مقدمات برهان اخذ بشن در یکی از مقدمات. توضیحش در اینجا میاد. و اذا کان یمکن، این چه وقت است که ما بخواهیم جنس عرض ذاتی را اثبات کنیم؟ در صورت اول که کبرا مشتمل باشد بر جنس و فصل، گفتیم جایی است که ما بخواهیم جنس عرض ذاتی را برای موضوع اثبات کنیم. این کی میشه؟ این اون وقتی است که خود عرض ذاتی برای موضوع وجودش ثابت است و ینه، اما جنسش مبهمه، یعنی انسان توجه نداره به اینکه اون جنس هم برای این موضوع ثابته. و اذا کان یمکن ان یکون وجود العرض الذاتی لفصل شیء او لجنسه اوضح منه لشیء، در صورتی که ممکن باشد که ثبوت عرض ذاتی برای فصل شیء یا برای جنس شی روشن‌تر باشد از ثبوت عرض ذاتی برای خود شی. اگر چنین چیزی ممکن بود جاز ان یوسط الفصل عن الجنس، در این چنین صورتی است که ما میاییم حد وسط را فصل موضوع قرار میدیم، اون وقت اون حکم را که اکبر باشه برای فصل اثبات میکنیم و به واسطه اون حد وسط برای خود نوع اثبات میکنیم. این در یک صورتش. و کذالک لما کان یمکن ان یکون نوع العرض اعرف لشیء، گاهی ممکن است ما نوع عرض را بهتر از جنسش بشناسیم. اول مفصول و بالعرض اعرف لشیء، یا چیزی که فصلش را آورده باشیم، یعنی یک شیء را یه وقت از ناحیه فصل میشناسیم، یه وقت از ناحیه نوع میشناسیم، یعنی خود ماهیت، یه وقت از ناحیه جنسش میشناسیم. ممکن است که نوع عرض یا وقتی که یک شیء را تمییزش دادیم با یک عرض خاصی، این اعرف باشد از جنس مطلقش، یعنی خاص اعرف باشد از عام. به هر حال خواه به واسطه یک ممیز ذاتی جدا شده باشد از عام که بشه نوع، یا به واسطه یک ممیز عرضی جدا شده باشه از عام که مفصول بالعرض میگیم، یعنی جدا شده از عام به واسطه یک عرضی، مشخص شده با یک عرضی. اونی که با یک عرضی مشخص شده اعرف است از معنای عامش برای ما. در چنین صورتی جاز ان یوسط هذا الاعرف، این نوعی که اعرف است میتونه حد وسط واقع بشه. و اما ان یکون الاکبر مقوما للاصغر، اما اگر یه جوری بخوایم باشه که اکبر مقوم اصغر باشه، یعنی جنس و فصل باشه برای اصغر، این چنین چیزی نمیشه مگر اونجایی که در مسئله هم میشد جنس و فصل محمول واقع بشه، اونجایی بود که مجهول و لمیگه بود فقط. فلیسه یقع الا علی الوجه المحدود، به اون ترتیبی که گفتیم که در صورتی که مجهول و لمیگه باشه، اون وقت ممکن است که محمول هم از ذاتیات میشه. در اینجا اشکالی میشه. شما گفتید که در بعضی جاها هست که نوع اعرف هست از جنس، نوعی از عرض ذاتی برای یک شیء ثابت هست، ما اینا میدونیم، از این راه میخواییم جنس اون عرض ذاتی رو اثبات کنیم. معناش این است که ابتداعاً اگر بخواد جنس را حمل کنید بر این موضوع، این صحیح نیست، یعنی علم ندارید شما، براشتون روشن نیست. در اینجا حقش این است که نوع حمل بشه بر موضوع و بعد به واسطه این نوع این جنس را اثبات کنید. خب شما وقتی جنس یک شیء را نمیدونید چگونه نوعش را میشناسید؟ نوع عبارت است از جنس و فصل. انسان عبارت است از حیوان و ناطق. اگر حیوانیت برای انسان ثابت نباشه، شما چگونه انسانیتش رو میشناسید؟ یعنی این فرضی که کردید که نوع اعرف از جنس باشد، این فرض صحیحی نیست. هیچ وقت نمیشه نوع اعرف از جنس باشه، برای اینکه نوع همیشه با جنس شناخته میشه، با جنس و فرض شناخته میشه. فان طلب مطالب، کسی از ما مطالبه کنه که این چطور ممکنه، و قال لما کان من حق الجنس ان لا يهمل على النوع، این عبارت گویایی نیست. یعنی شما فرض کردید در یه جای نوع اعرف از جنس است، یعنی حق قضیه این است که در اونجا نوع محمول واقع شود نه جنس، پس حق جنس این نیست که محمول واقع شود در چنین جایی. لما کان من حق الجنس ان لا يهمل على النوع، فکیف یعرف وجود النوع فی الاصغر ولا یعرف وجود جنسه، اگر یه همچی جایی هست که جنس نباید هم بشه، پس شما اصلا وجود نوع را چگونه اثبات میکنید با اینکه وجود نوع باید به وسیله جنس شناخته بشه؟ فل جواب، میفرماید این در موردی است که ما توجه به یک مفهومی داریم ولی توجه به روابطش و نسبی که با مفاهیم دیگه داره نداریم. اصولا در براهینی که از مقدمات بدیهی اولیه تشکیل میشه، که هم صغرا و هم کبرا برای ما بدیهی است، فا فایده تشکیل این برهان و این قیاس برهانی این است که ما توجه به این رابطه پیدا کنیم که از ثبوت این حد وسط متوجه بشیم به این که اکبر هم ثابت است. اصلا تحصیل علم در اینجا، اکتساب علم به وسیله مقدمات بدیهی، معناش همیه، یعنی از اول ما توجه نداریم به این، وقتی ترتیب میدیم مقدمات را توجه پیدا میکنیم و علم جدیدی برای ما حاصل میشه. یعنی علم کلیمون مصداق جزئیش هم مشخص میشه. در اوائل برهان ذکر فرمودن که فایده این که ما وقتی کبرای کلی را تطبیق میکنیم بر مصادیق جزئیش این است که توجه پیدا میکنیم که این که این مصداق هم مندرج است، اون علم کلی شکل جزئیش هم برای ما معلوم میشه. پس این نیست که اکتساب علم به این باشه که اصلا ما هیچ علمی نداشته باشیم. علمی داریم، منتها به صورت کلی است، رابطه اون کلی و جزئی برای ما مشخص نیست، در سایه قیاس این رابطه مشخص میشه. اینجا هم همینطوره. این که ما میگیم نوع معلوم است ولی جنس معلوم نیست، معناش اینه که ابتداعاً ما وقتی توجه بکنیم به مفهوم نوع برای ما روشنه که هم میشه بر این شی، اما غافلیم اصلا این که این مفهوم یه جنسی هم دارد. زیاد اتفاق میفته، فرض فرمایید مثلا آدم مفهوم خوف را تصور میکنه، این توجه نداره که خوف کیف نفسانی است و کیف نفسانی هم یه جنس اعلایی دارد که عبارت است از کیف. به این چیزا توجه ندارد، این زیاد اتفاق میفته. یا انسان را تصور میکنه، در توجه نداره به این که انسان جوهر است، توجه به اون مفهوم نداره. پس میشه ما توجه به یک مفهومی داشته باشیم ولی توجه به جنسش نداشته باشیم. حتی ممکن است ما توجه به فرد داشته باشیم و توجه به نوع نداشته باشیم. یک فرد خاصی را یا یک نوع اخیری را ما تصور میکنیم، توجه به اون نوع متوسطش نداریم. اینا زیاد اتفاق میفته. پس فایده اینجور قیاس ها که میگیم از جنس و فصل هم میشه درش استفاده کرد، در جاهایی است که توجه به رابطه بین جنس و فصل نداریم. بله، اگر ما مفهوم نوع را درست تصور کنیم، تصور کامل تام، مفهوم جنس را هم درست تصور کنیم، این دوتا را هم با هم مقایسه کنیم که اون مفهوم عام نیست، این مفهوم خاصی است، اون وقت یقین پیدا خواهیم کرد به این که نمیشه این مفهوم خاص باشد و عام نباشد. کی این علم بالفعل برای ما حاصل میشه؟ اون وقت که طرفین را درست تصور کنیم و با هم هم بسنجیم. تا این کارا رو نکرده باشیم علم بالفعل برای ما حاصل نیست. هر وقت توجه کردیم بله میشه. اگر برای این که جنسی را برای یک فردی اثبات کنیم توجه به نوع لازم است، معناش اینه که قیاس تشکیل شده. یعنی اول توجه کردیم به این که این نوعیت را دارد، این نوع هم نوعی از آن جنس است، پس اون جنس هم برای این ثابته. فالجواب عن ذلك ان الجنس كما علمت ليس مما لا يهمل جملتن على النوع وجها من وجوه الهم. البته ما نگفتیم که مفهوم جنس مطلقا به هیچ صورتی حمل نمی شود. یعنی که شما گفتید ليس من حق الجنس ان لا من حق الجنس ان لا يهمل على النوع، اینا توجه داشته باشید، ما نگفتیم که جنس مطلقا اصلا هیچ وقت هم نمیشه بر چیزی یا معلوم نمیشه برای ما. بحث در این بود که ممکن است نوع ابتداعا برای ما معلوم باشه و از راه نوع پی به جنس ببریم و چنین چیزی ممکنه. بله، مالم کجاست اون جایی که جنس را نمیشه هم بکنن بر موضوعی اما نوع را میشه هم کرد؟ مالم یختر معناه بالبال، تا معنای اون جنس به ذهن خطور داده نشود. و معنا نوع بالبال، باز معنای نوع هم خطور داده نشود. اگر معنای نوع و جنس با هم خطور داده نشود به ذهن، در اینجاست که جنس هم نمیشه بر این شکل. ولم یراع البته النسبتو بینهما، تازه ممکن است نوع را درک بکنیم، جنس هم درک بکنیم، اما با هم نسنجیم ببینیم چه نسبتی دارن، کدوم عام از کدوم خاص است. فی هذه الحال امکن ان یغیب عن الذهن، در چنین صورتی که توجه به اینها نداریم ممکن است مفهوم جنس از ذهن ما غایب باشه، مفهوم نوع را درک کنیم، جنس را درک نکنیم، یا هیچ کدامش را درک نکنیم، فرد را فقط درک کنیم. فیجوز ان یخطر النوع بالبال ولا یلتفت از ذهن الى الجنس، ممکن است توجه ما فقط به نوع منعطف بشه، اصلا توجه به جنس نداشته باشه. و یجوز ان یخطر النوع بالبال محمولا علی شیء ولا یخطر حین اذن الجنس ولا حمله بالفعل بالبال، محمول بالفعل واقع نشود در ذهن ما به خاطر اینکه توجه بهش نکردیم. اون در این جاست که لا یحمل، جنس هم نمیشه. اما اگر طرف این رو درست تصور کردیم، نسبت بین اونها رو سنجیدیم، اونجا البته هم جنس هم برای شی ثابت خواهد بود مثل نوع، دیگه احتیاجی به قیاس نداریم. ولی اگر توجه به جنس و اینکه این جنس شامل این فرد هم میشه از راه نوع بود، این در واقع معناش اینه که قیاس اینجا تشکیل شده، و از راه حد وسط که نوع است پی بردیم به ثبوت معنای جنسی. لکن نوع اذا اختر مع نوع بالبال حمل بالفعل علی ما یحمل علی النوع، فان فرض ذلک الموضوع وحده، اگر این موضوعی یک فردی باشه ما این را تصور کنیم، تصور ما فقط به همین فرد خاص معطوف است و توجهی به ماهیت نوعیش هم نداریم. ولم یلتفت الی حمل نوع علیه، حتی چنین چیزی هم ممکن است که ما فردی را تصور کنیم و توجه نداشته باشیم، خطور نداده باشیم به ذهن خودمون که این نوعی بر او هم می شود. در این صورت به طریق اولا جنس هم برش هم نمیشه، نوعیتش هم مورد توجه ما نیست، چرا صد به این که جنسیتش مورد توجه واقع بشه. لم یختر الجنس بالبال البته و ذالک اولا، به طریق اولا است، وقتی نوعش مورد توجه نباشه جنسش هم مورد توجه نخواهد. فان المخطر ایاه بالبال کان یختر ولا یختر الجنس بالبال، کسی که این را به ذهن می آورد این شی را به تصور می کنه بدون اینکه جنسش را تصور کرده باشه، نه اینکه امکان تصور براش نداره، او توجه نداره بهش. فکیف اذا لم یخطر البته، یعنی با اینکه نوع را هم تصور می کند می تواند جنس را تصور نکند، چرا سو به اینکه نوعش هم را اصلا تصور نکرده باشه. حاصل جواب این است که این استفاده از این جنس و فصل اینا در اون موردی است که وسیله توجه ذهن ما به جنس و ثبوت جنس برای فرد از راه نوع باشه، اول پی به نوعیتش ببریم و بعد نوعیت ها با یک معنای عام جنسی بسنجیم ببینیم این خاص از اون عام است، اون وقت از این راه متوجه بشیم به این که اون جنس هم ثابته. منظور از این قیاس چنین چیزیه، به معنای بسیطش بله. الفصل السابع فی اختلاف العلوم و اشتراکها به قول مفصل، وقتی در مبادی صحبت میکردیم اجمالا صحبت شد که گاهی مبادی بعضی از براهین در یک علم اعلایی بیان میشه و گاهی در یک علم ادونی، پس معلوم شد علوم مراتبی دارند، یک فوق و تحتی دارند، یک اعلا و اسفلی دارند. به این مناسبت این فصل را اینجا بیان می کنند که علوم در چه جهاتی با هم اختلاف دارند و چه جهاتی اشتراک دارند و چگونه هست که مراتب بین علوم پدید میاد. نقول این اختلاف علوم الحقیقیه همه به سبب موضوعات ها، بنابر این است که ما علوم حقیقیه را از راه موضوعات تشخیص بدیم، حالا علوم غیر حقیقیه را ممکن است از راه فرض کنید که غایات مثلا مشخص کرد. اما علوم حقیقیه یعنی اونایی که موضوعاتشون موضوعات واقعی هستن، قراردادی و اعتباری نیستن، اینها اختلافشون به اختلاف موضوعات. اما اختلاف موضوعات دو جوره. یه وقت موضوعات واقعا دوتا مفهوم متباین هستن، یا اگرم مفهوم متباین نباشن، مسائلی که درباره این موضوع مطرح میشه اصلا هیچ ربطی به مسائلی که درباره اون موضوع دیگه مطرح میشه نداره. یه وقت اصلا یک جهات اشتراکی داره و ذالکه این اختلاف موضوعات، یعنی که موضوعات سبب اختلاف علوم میشه، دو جهت داره. اما اختلاف موضوعات یعنی واقعا چند موضوعند، هر کدام موضوع یک علمی هستند، و اما اختلاف و موضوع واحد، نه یه موضوع است اما دو حیثیت داره، از یه حیثیتش در یه علمی بحث میشه، از یه حیثیتش در یه علم دیگری بحث میشه. این عبارت هم گویا نیست، باید توجه کرد به منظور. اختلاف موضوعات علوم که میگیم یا واقعا موضوعات مختلفند، یعنی این مفهومی که در این علم بحث میشه غیر از اون مفهومه، این یک مفهومی است و مفهوم دیگری است. یه وقت اصلا موضوع واحدی است اما دو حیثیت داره، اختلافی است در یه موضوع واحد، ناچار از حیثیت‌های مختلفه که اینا بعد توضیحش خواهد بود. حالا فعلا میپردازیم به قسم اول که علومی داشته باشیم که اختلاف دارن. اختلافشون هم مال اینه که چند تا موضوع دارن، موضوع یک علمی چیزی است و موضوع علم دیگری چیز دیگری است. و نفصل اقسام الوجه الاول و نقول ان اختلاف موضوعات العلوم اما علل اطلاق من غیر مداخلتین. وقتی ما میگیم دو تا علم دو تا موضوع مختلف دارن، یه وقت است که کاملا با هم دیگه تفاوت دارن و هیچ جهت اشتراکی بینشون نیست، مثل اختلاف موضوع ایل حساب و الهندسه. در حساب از عدد بحث میکنیم، در هندسه از کم متصل و مقدار بحث میکنیم. نه کم متصل توی کم منفصل هست، نه کم منفصل توی کم متصل هست. مسائل حساب مسائلی است فقط درباره عدد، مسائل هندسه درباره کم متصل و مقداره، هیچ ربطی به هم نداره. فلیس شیء من موضوع هذا فی موضوع ذلک. این من غیر مداخلته یعنی تداخلی ندارن، چیزیش داخل در چیز دیگه واقع نمیشه، نه اینکه یعنی چیز دیگری دخالت نداره در اونها. من غیر مداخلته یعنی موضوعات هیچ کدام داخل در دیگری نیستن. و اما مع مداخلته، یه وقت با این که اختلافی بینشون هست اما تداخلی هم دارن، مثل ان یکون احدهما یشارک الاخر فی شیء، یکی با دیگری یک نوع مشارکتی داشته باشه. حالا اقسامشو بیان میکنه، مثل مصداق روشنش اینه که یکی عام باشه یکی خاص. اگر یه موضوعی داشته باشیم، یک علمی در موضوع عام بحث میکنه، یکی در موضوع خاصی بحث میکنه. درسته که مثلا مفهوم انسان غیر از مفهوم جسم طبیعی است، اما جسم طبیعی شامل انسان هم میشه. و هازا علا وجهین، اما ان یکون احد الموضوعین اعم کل جنس و الاخر اخذ کل نوع. یه وقت هست این که میگیم مداخله دارن، تداخل دارن، به این صورته که یکی اعم است یکی اخذ. حالا اخذی وقت از نوعی از اون جنس است، یه وقت از نه با عرض خاصی مشخص شده که اخذ شده از اون جنس، همون جنس رو با یک عرضی اخذ کردیم، طبعا اخذ میشه از خود جنس، یعنی مقید اخذ از مطلق است. اما ان یکون احد الموضوعین اعم مثل جنس و دیگری اخذ باشه مثل نوع یا اعراض خاصه به نوع. و این مان یکون فی الموضوعین شیء مشترک و شیء متباین. یه وقت هست نه که انهو موضوع مرکب است، یه چیز بین دو تا موضوع یک علم مشترکه، هر کدوم هم یه چیز خاصه به خودشون دارن که این موضوع مرکب مجموعا شیء واحدی تصور در نظر گرفته شده، مثل علم طب و علم الاخلاق. هر دو اینا درباره انسانه، علم طب مربوط به انسانه، علم اخلاق هم مربوط به انسانه. پس انسان از اون جهتی که دارای یک نفسی است متعلق به بدن، این مشترک بین علم طب و اخلاق، اما در یکی یک حیثیت خاصی درش در نظر گرفته شده و اون رابطه صحت و مرض بدن هست. یکی مربوط به قوای عملیه نفس هست که منشأ اخلاق فاضله و رذیله میشه، اون مربوط به علم اخلاقه. پس این دوتا موضوع در یک چیز با هم شریکن، یعنی انسانیت در هر دو مشترکه، هر کدوم هم یه چیز خاص به خودشون دارن. پس اما ان یکون فی الموضوعین، موضوع دو علم یه چیز مشترک هست و یه چیز متباین، مثل علم طب و علم اخلاق. فانهما یشترکان فی قوا نفس الانسان من جهت مل انسان و حیوانون، از اون جهتی که انسان دارای یک نفس حیوانی هست و قوای حیوانی دارن، این مشترک بین علم اخلاق و علم طب. چرا میگیم من جهت انه حیوانون؟ برای اینکه اگر نفس عاقل عاقلا هم نمی داشت، طب جای خودش را داشت. مثلا آدم دیوانه هم بالاخره طب درباره او بحث میکنه، اون کار به عقلش نداره. ثم یختص طب به نظر فی جسد الانسان و اعضای، اون شیء متباین هر کدوم چیه، اونی که مخصوص به هر یک از ایناست. در طب نظر در جسد انسان و اعضایش هست، اما علم اخلاق نظر در نفس ناطقه و قوای عملیه نفس است. پس که انهو موضوع مرکب است، انسان بما انهو دارای بدن و قوای بدنی، موضوع علم طب است. انسان بما انهو دارای نفس ناطقه‌ای که قوای عملی دارد، موضوع علم اخلاق است. پس موضوع مرکب است، انسان و شیء آخر، انسانیت در هر دو مشترک، اون شیء آخری که زمینه میشه در هر علمی جداگانه است. موضوع مرکب وقت شد جداگانه است. انسان را با یک حیثیت که در نظر میگیرید، موضوع انسان تنها نیست، موضوع انسانی است که دارای بدن هست و قوای بدن، اینها جزء موضوع است. حالا این جهتی که با اون تقسیم بعدی چه رابطه بین هم هست بعدا توضیحش میاد. بله، اما کمیت مطلق اصلا مورد بحث نیست، فقط در عدد بحث میکنیم در باره کم متصل، یعنی نوعیت متحصل اینها موضوع بحثه. ولی انسان و احکامی زیادی داره، انسان همه اینها رو شما میتونید در تحت عنوان انسان و عوارض ذاتی انسان مطرح کنید. انسان یه نوع متحصلی است، میتونید موضوع یک علمی قرار بدید و همه اینها رو در بارش بحث بکنید. پس اختلاف علم طب و اخلاق با اینکه هر دو درباره انسان است و انسان هم یک نوع متحصلی است و احکامی دارد، اختلافشون به این است که باید به موضوع یه چیز دیگری اضافه کنید، موضوع مرکب باید باشه. و اما القسم الاول من هذین القسمین، اونجایی که رابطه بین دوتا موضوع رابطه اعم و اخص باشه. فاما ان یکون العام فیه عمومه للخاص عموم الجنس، یه وقت از این اعم و اخص بودن موضوع دو علم مثل اعم و اخص بودن جنس و نوع است. یه وقت هست نه، اون اعمیت در مفاهیم عقلی است، از قبیل جنس نیست، مثل مفهوم موجود. این اعم از همه موضوعات است، اما جنس برای هیچ مفهوم دیگری نیست. اما ان یکون العام مفیه عموم حول الخاص عموم الجنس، عمومیت آن اون علم عام، موضوع عام از قبیل عمومیت جنس است، یا عموم اللوازم یعنی مفاهیم عقلی، لوازم عقلی، مثل عموم الواحد و الموجود. موجود هم یه مفهوم عام نیست، نسبت به همه موضوعات علوم اعم است، اما از قبیل جنس نیست، یه مفهومی است که لازم همه اشیاء است. و نؤخر الان هذا القسم، فعلا این قسم را کنار میذاریم، بعدن درباره اش صحبت میکنیم. میایم سراغ قسم اول که عمومش از قبیل عموم جنس باشه. اما الذی عمومه فیه عموم الجنس للنوع فهو کالنظر فی المخروطات علی انها من المجسمات، مجسمات و المجسمات علی انها من المقادیر. علم هندسه از مقادیر مختلف بحث میکنه که خط و سطح و حجم است. اون بخشیش که از حجم بحث میکنه درباره احجام مختلفی است، یک قسمش مخروطاته. حالا علمی که درباره مخروطات بحث میکنه موضوعش مخروط. مخروط چیه؟ نوعی از حجم است که حجم نوعی از مقدار است که موضوع علم هندسه. پس رابطه بین مخروط با موضوع علم هندسه رابطه نوع و جنس. کن نظر فی المخروطات علی انها من المجسمات، به عنوان این که مخروط نوعی از مجسم است، چیزهای جسمدار. و مجسم خود عنوان مجسم هم نوعی از مقدار است و مقدار موضوع علم هندسه. و اما الذی عمومه کل جنس لعارض نوع. گفتیم یه وقت جنس هست برای نوع و یه وقت هست جنس هست نسبت به عارض نوع. فمثل موضوع طبیعی و موضوع موسیقی. موضوع موسیقی عبارت هست از نغمه ها، آهنگ ها. نغمه ها کیفیتی است در صوت. صوت عرضی است نسبت به یکی از انواع جسم طبیعی. حالا هوا مثلا فرض کنید که صوت عارض هوا میشه، کیفیتی است در هوا. و یا از اون جهتی که عارض مثلا حنجره و از کنم دستگاه تنفس انسان و اینها میشه. فمثل موضوع علم طبیعی که جنس عام است مطلق اجسام، و موضوع موسیقی که عارضی از نوعی از جسم است، عارض و نوع من موضوع علم طبیعی. و هذا القسم نقسمه على قسمين، قسم یجعل الاخص من جمله الاعم و فی علمه. مخروط ها رو شما وقتی به موضوع علم هندسه میسنجید، مخروط جدای از هندسه نیست، بحث درباره هندسه شامل مخروطات هم میشید. پس اگر گفتیم علم مخروطات یا علم مثلثات، این یک علم علاهده نیست، جزئی از علم هندسه است. پس اگر دو علم داشته باشیم که یکیش اعم از دیگری باشد و رابطش هم از قبیل جنس و نوع باشد، علم خاص علم جداگانه نخواهد شد، جزئی از اون علم عام خواهد شد. بسمان یج علال اخص من جملت الاعم، یعنی اعم دارای اجزایی است که اینم یکی از اقسام اون خواهد بود، یکی از اجزای خواهد بود. و فی علمهی، در همون علم هم بحث می شود. حتی یکون النظر فی جزءا من النظر فی الاعم، مثل همون بحث درباره مخروطات نسبت به مطلق کمیت. و قسمان یفرد الاخص من الاعم، اما یه جایی است که موضوعش اخص است و این را جداگانه علم دیگری قرار میدن. ولا یجعل النظر فی جزءا من النظر فی الاعم، نمیگن اون علم اعم در اجزایی دارد که یکیش هم اینه، نه، این رو یه علم مستقلی قرار میدن و جداگانه ازش بحث میکنن. ولیکن یوج علا علما تحته، میگن این علم تحت اون علم است، نه یعنی مندرجه در اون علم است و جزء اوست، یعنی مرتبهش بعد از این علم است. حالا میاد اجرا نفهمید همه اقسام شده هم. خب چرا ما این کارا میکنیم؟ چه ملاکی داره که یکی رو میگیم جزء است یکی رو میگیم جزء نیست؟ برای این است که اگر موضوع علم اخص نوعی از اون علم اعم باشد، خب بحث از عوارض ذاتی اعم شامل اخص هم میشه. یعنی وقتی بحث از شی میخوایم بکنیم، بحث از انواعش هم میکنیم. قبلا گفتیم عوارض ذاتیه هم شامل نوع میشه هم شامل جنس میشه. عوارض ذاتیه نوع، عوارض ذاتیه جنس هم خواهد بود. پس وقتی بحث از اعراض مخروط میکنیم، این بحث از اخراط عوارض کم متصل هم خواهد بود، این جزئی از علم هندسه است. اما یه وقت هست نه، یک خصوصیتی در این نوع در نظر گرفتیم غیر از حیثیت نوعیتش، یک عرض خاصی را در این در نظر گرفتیم که این ملاک نوعیتش نیست، نوع متحصل است بدون اینکه ما این عرض رو در نظر بگیریم. اما به خاطر یک غرضی ما اومدیم علاوه بر اون نوعیت خاصی که دارد یک حیثیت دیگه هم درش لحاظ کردیم و خود این باز اقسامید. و سبب و فی هذا الانقسام هو ان الاخص اما ان یکون انما صار اخص به سبب فصول ذاتیت ثم طلبت عوارضه الذاتیه من جهت ما صار نوعاً. یه وقت از اخذ شدن یک موضوعی به واسطه این است که یک فصل ذاتی بهش ملحق شده، یعنی اون جنس را یک فصلی بهش زمینه شده، شده یک نوعی و حالا میخوایم از عوارض ذاتی این نوع بحث کنیم مثل هم مخروطات نسبت به مقادیر. فلا یختص نظر به شیء من دون شیء و حال دون حال بل یتناول جمیعه مطلقا. این علم اختصاصی نداشت به این که دارای این نوع باشد یا اون نوع، این حال را داشته باشه یا اون نوع، از مطلق کم بحث میکرد. یکی از کمیات هم مخروط شامل این هم میشه، پس لزومی نداره که ما این را یه علم علاهده قرار بدیم، جزی از همون علم است مثل مخروطات الهندسه. فیکون العلم بالموضوع الاخص جزءا من العلم الذي ينظر في الموضوع الاهم. نظر در موضوع اهم شامل اینها هم میشه، پس این جزی از او خواهد. و اما ان یکون نظره فی الاخص و ان کان قد صار اخص بفصل المقومین. درست است که این موضوع اخص در سایه یک فصلی اخص شده، اما صرف این که اون فصل به این ملحق شده و شده نوع خاصی مورد نظر نیست، بلکه به واسطه یک عرض خاصی مورد نظر است. فلیس من جهت ذالک الفصل المقوم و ما یعرض له من جهت نوعیته مطلقا. نمیخوایم از اون جهتی که این نوع شده است و نوعیت او مطلقا اقتضای این احکام را دارد بحث کنیم، بلکه از اون جهتی که این نوعیت به زمینه یک عرضی اقتضای احکامی را دارد. بل من جهت بعض عوارض تتبع ذالک الفصل و لواحقه. مثل نظر طبیعی فی بدن انسان، بدن انسان نوعی از جسم طبیعی است، از اون جهتی هم که نوعی از جسم طبیعی است در بخشی از علوم طبیعی درباره بدن انسان هم بحث خواهد شد، این به عنوان جزی از علم طبیعی است. اما در علم طب از اون نظر ما نمیخوایم بحث بکنیم که چون نوعیت بدن انسان اقتضای احکامی را دارد اون احکام چیه، بلکه میخوام بگیم که بدن انسان گاهی یک آفتی بهش عارض میشه، مرضی برش پیدا میشه، از اون جهتی که این عرض غریب عارض این بدن میشه، یعنی نوعیتش اقتضای این نداره، در اصل یه عوامل خارجی هست، اون وقت میخوام درباره این بدن صحبت بکنیم. این از این جهت دیگه جزء علم طبیعی قرارش نمیدن. مثل نظر طبیعی فی بدن انسان فإن ذلک من جهت ما یصح و یمرضه. فقط علم طب فقط از جهت صحت و مرض بحث میکنه که یک عرض خاصی است. علم طب که نمیاد از جهت اینکه بدن انسان دارای نوعیت خاصی است و آثار خاصی را در از همه اینا بحث بکنه، این میشه جزی از علم طبیعی. و هازا یفرد العلم بالاخص عن العلم بالاعم. این عرض خاصی که مورد نظر هست موجب این میشه که این علم بشه علم جداگانه‌ای و یجعله علما تحته. اینم یکی از مواردی است که یک علمی تحت علم دیگری قرار میگیرد، یعنی میگیم مرتبه علم طبیعی حتی انسان شناسیش هم، یعنی انسان طبیعی، مقدم است بر علم طب. علم طب مرتبش مادون این بحث از انسان در طبیعیات. و این ما ان یکون الشیء الذی صار به اخص لیس یجعله نوعا بل یفرده صنفا. یه وقت هست یه عرضی که به یک معنای عامی ملحق میشه، نه اینکه اون را نوع علاهده‌ای بکنه، یعنی از قبیل فصول نیست که اون را منشأ این میشه که انواع مختلف به وجود بیان، بلکه یک اعراضی است که موجب میشه صنف خاصی بشه. و یعارض فینظر فیه من جهت ما صار به اخص و صنفا. این کلمه یعارض من معناشو درست نمیفهمم، باید با تکلف درست کنم، یعنی این را مطمح نظر قرار میدیم، یعنی چیزی باید معنا کنیم. نسخه دیگری هست اونجا هم همینه. به هر حال یعنی اینطور بنده معنا میکنم، اگه کسی معنای بهتری اصطلاح داره به منم یاد بده. این را وقتی صنف علاهده یک صنف خاصی شد، این را در عرض اصناف دیگه قرار میدیم که انه معرض نظر قرار میدیم. اینجوری باید بگیم، ولی این کلمه یا آرزو اینجا معناش برای من روشن نیست. وقتی یه صنف علاهده ای شد، یون ظرفی من جهت ما ساربیه اخسته و صنفن
عرضه نیست،
همون دیگه بنده هم همینجور در نظر گرفته، یعنی اون را عرضه می کنیم، مطمئن نظر قرار می دیم به این صورت. بله، اون را در نظر می گیریم. لیبحث ای عوارض ذاتیتن تلزمه، تا ببینیم بحث کنیم از این که، یا اون علم بحث کند از این که چه عوارضی لازمه اون هست از اون جهتی که این صنف هست. و هازا ایزن یفرد العلم بالاخص عن العلم بالاعم و یجعله علما تحته. و بالجمله فان اقسام الموضوعات المخصصه التي العلم بها ليس جزءا من العلم بالموضوع الاعم بل هو علم تحت ذلك العلم اربعه. اونجایی که موضوع علمی اخص از موضوع علم اعم می باشد ولی جزء آن نباشد، چهار صورت. احدها ان یکون الشیء الذی صار به اخص عرضا من الاعراض الذاتیه معینا، یه عرض ذاتی معینی منشأ این بشه که این موضوع خصوصیت پیدا کند با توجه به اون عرض ذاتی موضوع علم علاهده‌ای بشه. فینظر فی اللواحق التي تلحق الموضوع المخصص به من جهت ما اقترن به ذلک العارض، فقط از اون جهتی که این موضوع مقرون به این عارضه است بحث می کند. کتب الذی هو تحت العلم الطبیعی، فان الطب ينظر في بدن الانسان، علم طب درباره بدن انسان بحث می کند. و جزء من العلم الطبیعی ينظر ايضا في بدن الانسان، یه جزئی از علم طبیعی اون هم درباره بدن انسان بحث می کند. لكن الجزء من العلم الطبیعی الذي ينظر في بدن الانسان ينظر في على الاطلاق، در علم طبیعی که از بدن انسان بحث میکنیم از اون جهت که این نوعیت این انسان چه اقتضاعاتی را دارد مطلقا، اما در علم طب به واسطه فقط از یک دیدگاه خاصی است، از لحاظ یک عرضی که صحت و مرض باشد. و یبحث علم طبیعی ان عوارض ذاتیت علل اطلاق، یعنی چه علل اطلاق؟ یعنی التي تعرض له من حسوب انسانون لا من حسوب مریضون لا من حسوب شرط یقرن به، شرطی که مقرون اون موضوع قرار داده بشه به خلاف طب. و اما طب ینظر فی من جهت ما یصح و یمرضو، از لحاظ صحت و مرض، و عوارض ذاتیه او را از این جهت در نظر میگیرد نه مطلقا. این یک قسم. ول قسم ثانی ان یکون الشیء الذی صار به صار اخص من الاعم عارضا غریبا لیس ذاتیا، در اینجا صحت و مرض را عرض ذاتی بدن فرض میکنیم در نظر میگیریم. یه وقت هست یه عرض غریبی ملحق به این میشه، شاهد عرض غریب بودنش هم این است که واسطه در اعم داره. مثلا اگر در هندسه شما کره را در نظر بگیرید از اون جهتی که حرکت میکند، حرکت برای کره عرض غریبه. چرا؟ برای اینکه حرکت به واسطه جسم طبیعی که اعم از کره و غیر کره هست عارض کره میشه، پس این عرض غریبی است. این عرض غریب را به یک قسمی از موضوع علم هندسه زمینه میکنید، موضوع علم جدیدی به وجود میاد، اوکر متحرک، به واسطه اینکه احکام خاصی داره اینا این موضوع علمی قرار میدید و این دیگه جزء هندسه نیست بلکه علمی است تحت علم هندسه، به خلاف مخروطات که اون جزء علم هندسه بود. در مخروطات فقط همون ماهیت مخروط در نظر بود و عوارض ذاتی این ماهیت مخروط مورد بحث واقع می شود. اما در علم اوکر متحرکه یک قسمی از کمیگات مورد بحث است، از اون جهتی که یک عرض غریبی عارض شده به اون عبارت از حرکت. اینم باز دو جوره، یه وقت این عرض غریبی که عارض این شی میشه، منشه این میشه که یک هیئت خاصی در معروض پدید بیاید، یه وقت نه، فقط یک رابطه ای رو شما بین این اون در نظر میگیرید بدون اینکه یک هیئت خاصی در اون به وجود بیاره. در اوکر متحرکه اینطوره، وقتی حرکت را به کره نسبت میدید، کره یک وضع خاصی پیدا میکنه دیگه، شروع میکنه به حرکت کردن، یک هیئت خاصی پیدا میکنه که با کره ساکن فرق داشت. ولی در علم مناظر شما میاد رابطه بین چشم و مرئیات رو در نظر میگیرید. مرئیات عبارت است از خطوط و اشکالی که در خارج شما میبینید. این خطوط و اشکال موضوع علم هندسه هستند، ولی علم مناظر میاد زاویه بین چشم را با اون مخروطاتی به اون مرئیات شما در نظر میگیره. چشم به اضافه اون اشکال یا به اضافه اون خطوط موضوع علم مناظر هست، ولی بین این دوتا یه رابطه ای نیست. اینجور نیست که چشم کیفیت خاصی پیدا کند یا اونا یه کیفیت خاصی پیدا کنند. این رابطه بین چشم و اونا شما در نظر میگیرید، نه اینکه وقتی یکی از اعراض غریبه دیگری است و غریبه از اون است، یعنی هم که بشه بر او حمل ذاتی نیست، این موجب این میشه که یک هیئت خاصی هم در احد اونا به وجود بیاد. اینجوری نیست. والقسم الثانی ان یکون الشیء الذی بهی صار اخص من الاعم عارضا غریبا لیس ذاتیا ولکن له مع هیئت فی ذات الموضوع. مفهوم این نسبت به او عرض ذاتی نیست، عرض غریبه، مثل حرکت نسبت به کره، ولی منشأ یک هیئتی می شود در موضوع. لا نسبت مجرده، نه اینکه فقط شما اینو با اون در نظر بگیرید یه نسبتی بینش ملاحظه کنید، صرف در نظر گرفتن یک نسبتی نیست، واقعا یک هیئتی در اون پدید میاد. و قد اخذ الموضوع مع ذلک العارض الغریب شیئا واحدا، این موضوع را با اون عرض غریبش موضوع واحدی در نظر میگیرید و موضوع علمی میشه. از این تعبیرات به خوبی روشن میشه که اینا قراردادی است. ما میاییم این کار میکنیم، این عرض رو با اون شیء واحدی قرار میدیم، میگیم این موضوع علم خاصی، نه اینکه واقعا یک رابطه ضروری تکوینی اقتضا بکنه اینا رو. این را ما شیء واحدی قرار میدیم و نظر فی العوارض الذاتیه التي تعرض له من جهت اقتران ذلک الغریب بهی، از اون جهتی که این عرض غریب عارض این شده است، ببینیم چه عوارض ذاتیه‌ای بر این مترتب میشه. مثل نظر فی الاکر المتحرکه، که این چنین نظری تحت نظر فی المجسمات یا هندسه واقع می شود، که مجسمات جزئی از هندسه بود، این دیگه تحت یک نوعی از مسائل علم هندسه واقع می شود. والقسم الثالث ان یکون الشیء الذی به صار اخص من الاعم عارضا غریبا ولیس هیئتا فی ذاته، هم عرض غریب است، هم هیئتی را در ذات موضوع به وجود نمی آورد. ولیکن نسبتون مجردتون، این عرض غریب یک نسبتی است خشک و خالی بدون اینکه هیئتی رو همراه داشته باشه. این مجرد بر مقابل مادی نیست، نسبت خالی، نسبت محض بدون اینکه مقارنه با هیئت باشد. وقد اخذ مع تکن تلکن نسبه شیئا واحدا، اون موضوع را با این نسبت یه چیز در نظر میگیرید و اینا موضوع قرار میدید. و نظر فی العوارض الذاتیه التي تعرض له من جهت اقتران تلک النسبت بهی، از اون جهتی که این نسبت را دارد چه عوارضی براش هم میشود. مثل نظر فی المناظر، علم مناظر یه علمی است که تحت علم هندسه واقع میشه. در علم مناظر رابطه بین چشم و خطوط و خطوط منحنی و مستقیمی که در خارج هست مورد نظر گرفته میشه، زوایایی که بین چشم و بین مرئیات هست مورد بحث واقع میشه، که کوچک دیده میشه، بزرگ دیده میشه، مقعر محدب دیده میشه و بالعکس. این چیزهایی که در علم مناظر هست دو چیز مورد نظره. اگر چشم ما نباشد اصلا موضوع در علم مناظر نمیمونه، اگر اون خطوط اشکال نباشد باز موضوعی برای علم مناظر باقی نمیمونه. پس یک رابطه بین چشم و بین اون مرئیات باید در نظر بگیریم. این رابطه هم موجبه این نمیشه که یک هیئت خاصی نه در چشم به وجود بیاد و نه در اون اشکال به وجود بیاد، فقط یه رابطه ایست شما در نظر میگیرید. فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْخُطُوتِ مُقْتَرِنَةً بِالْبَسَرِ، رابطه بین خطوط مرئی با چشم. این را فیز و ذالک موضوع هم، اینا موضوع علم قرار میده. و ینظر فی لواحق ذاتی و هی لذالک لیست من الهندسه، برای که هندسه رابطه با چشم درش مرحوز نیست، بل تحت الهندسه. و هذه الاقسام الثلاثه تشترک فی ان الشیء المقرون به الارض الموصوف هو من جملت طبیعت الموضوع. این ستا رو شما وقتی در نظر بگیرید که هر کدوم یک موضوعات خاصی بودن، یکی بدن انسان از لحاظ صحت و مرض، یکی اوکر متحرکه، یکی هم خطوط و اشکال هندسی در رابطه با چشم و بینایی انسان، اینا رو وقتی در نظر بگیرید خود هر یک از این موضوعات نسبت به اون علمی که فوق هستند، صرف نظر از این نسبت ها و عرض های غریبی که عارضشون میشه، خود از اینها نوعی از اون موضوع علم بالاترن. موضوع طب چی بود؟ بدن انسان. بدن انسان نوعی از جسم طبیعی بود. موضوع اوکر متحرک کره بود. کره صرف نظر از این عارض غریبش نوعی از مجسمات بود که در مقدار بود. و همینطور این خطوط و اشکالی که در رابطه با چشم انسان در نظر گرفته میشه، خود خطوط و اشکال یکی از مقادیر هستن، با علم هندسه مربوطه. در هر یک از این سه علم که گفتیم این جهت مشترک بود که موضوع این علم ها صرف نظر از اون عارض غریبی که بهشون نسبت داده میشه یا حتی عارض ذاتیشون مثل صحت و مرض بدن، صرف نظر از اینها نوعی از انواع اون علم فوقانی هستند. و هذه الاقسام الثلاثه تشترک فی ان الشیء المقرون به الارض الموصوف، این عارضی که وصفشو کردیم که گفتیم گاهی منشأ یک هیئت جدیدی میشه، گاهی نمیشه، گاهی عارض ذاتی است، گاهی غریب است، یعنی عارض مذکور. صرف نظر از این عارض مذکور اون چیزی که مقرون به این عارض هست، من جملت طبیعت الموضوع للعلم الاعلا، جزء موضوع علم اعلا واقع می شود. اعلا من العلمین، یعنی دو تا علم داشتیم گر اعلا و اسفل، تحت و فوق. موضوع علم تحتانی جزء موضوع علم فوقانی است. فیهمل موضوع الاعلا علیه، موضوع علم اعلا رو میشه بر این هم کرد، بگیم بدن الانسان جسم طبیعیون، یا بگیم کرات مقدارون، مقدار هندسی هستن، یا خطوط و اشکال هندسی همینطور مقدار هستن. میشد اون جنس ها، یعنی موضوع علم فوقانی رو بر اینها هم کرد. قسم چهارم اینجور نیست، موضوع علم الان برش هم نمیشه که دیگه وقت گذاشت. و صلی الله علی محمد و آله.